تو هم بخند، تو برو زیر بارون نگاه به اینو نکن و دست تو بگی روبروی آسمون بخند، چشا تو ببر لاله او، برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. اگه یه دیوانه یه فقیر بیخونه تو اوج درد و رنجش میخنده میخونه، اگه تو اوج دردی خدا رو حس کردی پس بخند، آره بخند. تو برو سیر باهون نگاه به اینو نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، دید تو هم بخند. تو برو زیر باهون نگاه به اینو نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخر، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، دید تو هم بخند.
من گاهی با خودم فکر میکنم، مثلا نمیدونم، سهراب سپهری اون لحظه‌ای که داشته مینوشته روی کاغذ که مثلا چترها را باید بست، زیر باران باید رفت با همه مردم شهر و الی آخر، چه حال و هوایی داشته. اما از من به شما نشونه و یادگاری و نمیدونم وصیت هستن. هر وقت دیدید که یه نفری چترشو بسته یا اصلا چتر ور نداشته و رفته زیر بارون داره خیس میشه، یا احتمالاً وضع مالیش خیلی خوب نیست مثل ما که چتر بخره، چون چتر هم الان دیگه یه کالای لوکس شده دیگه، از این کالای فلان شده دیگه، پولی نیست بخریم، یا اینکه واقعاً چتر داره و حالا دلش خیلی حالا هوای بارون داره، عاشق شده دیگه، هوای اون آدمه رو داشته باشید. اگه دیدین یه آدمی بدون چتر، یا آقا پسر یا دختر خانومی داره راه میره، حواستون بهش باشه، خلاصه یه جوری عاشق شده. بگذاریم. موقعیتی که الان در اون قرار داریم نتیجه تصمیم‌هایی که در گذشته گرفتیم، بیشک. شرایطی که الان دوچارشیم حاصل همون تصمیمیه که یه روزی یه جایی یا گرفتیم یا برامون گرفتن و حالا در واقع باعث شده که الان اینجا باشیم. ممکنه الان راضی باشیم یا خوشحال، یا برعکس ناراحت و پشیمون. امشب میخواییم راجع به همین صحبت کنیم، راجع به تصمیم میخواییم صحبت کنیم، تصمیم هایی که امروز میگیریم و در آینده در واقع زندگی ما رو تحت شعاع خودش قرار میده و حال و هوای امروز من و شما هم در واقع نتیجه تصمیمیه که در گذشته گرفتیم. سوالمون از شما و بهانه همکلامیمونم این باشه: مهمترین تصمیم زندگیتون چی بوده؟ نتیجهش چی شده؟ با شماره تلفن‌های 220-486-220-5009 میتونید تماس بگیرین، یا اگه حوصله تلفن زدن ندارین، همین جوری که دارین برنامه رو گوش میدین پیامک بزنید، ما خوشحال میشیم. 30900 در اختیار شماست. بفرمایید که اولا از کجای ایران دارید ما رو میشنوید و دوم سوال ما هم پاسخ بدین به سوال ما: مهمترین تصمیم زندگیتون چی بوده و نتیجه اون تصمیم چی شده؟
رادیو ایران.
وقتی چشمات رو برومه خنده یه تو آرزومه، اگه دستامو بگیری کار دلتنگی تمومه.
واه شب
تمام می شدم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شدم شدی از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، اسیر گریه ها شدن.
راه شب یک شب بشم.
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو.
صدای ایران.
دلی که یه ویرونه بود، وقت که بارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
رادیو ایران.
سبو شکسته رفتش در به در کوی تو، در به در کوی تو.
راه شب. یکی از سخت‌ترین کارهایی که هر آدمی باید توی زندگیش انجام بده تصمیم گرفتنه. تصمیم یعنی این که انتخاب کنیم توی شرایط متفاوت در دو راهی ها و چند راهی هایی که نمیدونم خواسته و ناخواسته در اون قرار میگیریم چه کار کنیم، اصلا چه کار کنیم که کمتر ضرر کنیم و بیشتر نفع ببریم. تصمیم گرفتن خب طبیعتاً سخته، چون آدم باید همه جوانب امر رو در نظر بگیره. اینکه به همه چیز فکر کنی، بالا پایین کنی، حال و آینده رو در نظر بگیری و بسنجی که کدوم راه رو بری، اتفاقهای بهتری اونجوری پیش رود باشه. و اصولاً زندگی امروز من و شما با همین تصمیمامون ساخته میشه. با تصمیم برای انتخاب شغل، انتخاب رفیق، انتخاب همسر، انتخاب هر چیزی که مسیر آیندهمون رو شکل میده. یه مقداری از شخصی فاصله میگیریم در اجتماع، انتخاب یه آدمی به عنوان نماینده ما در مثلا مجلس، در دولت، رئیس جمهور، انتخاب شکل در واقع زندگی و همه اینها باعث میشه که در آینده روی کیفیت زندگیمون تأثیر بذاره. امیدواریم بتونیم درست تصمیم بگیریم، یا دست کم همه وجودمون پای تصمیم‌های اشتباه گذشتمون بمونیم و سعی در جبرانش داشته باشیم. امشب از شما پرسیدیم مهمترین تصمیم زندگیتون چی بوده و نتیجه‌اش چی بوده. خب بریم سراغ بخش گزارشی جذاب برنامه. مهران‌خان حبیبی بخشی رو برای ما آماده کردن، بشنویم، برمیگردیم.
مخاطبان عزیز رادیو ایران، عرض سلام و ادب حضور یکایک شما گرامیان. خب اینجا محل کسب و کار یکی از هموطنان عزیزمون هست که الان پشت پیشخوان مغازه‌شون ایستادند. و آقا دارید چیکار میکنید؟ یه معرفی کامل، یه سلام علیک با شنوندگان رادیو ایران.
خواهش می‌کنم. سلام عرض شد خدمت شما. من دارم خمیر پیتزا میندازم تو ظرف دیگه.
بله
هستم
در
خدمت.
در واقع با وردنه دارید خمیر پیتزا رو پهن میکنید.
دستگاهمون البته خراب شده، مجبوریم با وردنه بذاریم.
بله. یه توضیح کامل در مورد شغلتون، سن و سالتون اگر دوست دارید خودتون هم معرفی بکنید.
من اسمم علیرضاست، سنم هم 45 ساله، عرضم به حضور شما کارم فست فود و پیتزاست.
از ابتدا تو همین شغل بودی؟
نه، من این شغلی هستش که فیوریتیم بوده، یه مورد علاقه هم بوده، کارهایی که کردم و گذاشتم کنار.
خب
الان اومدم تو این شغل.
خب بفرمایید که چه شغلهایی رو عوض کردی تا رسیدید در 45 سالگی به این شغل؟
عرضم به حضور شما، من کارم کابینت و MDF و اینا بوده، عرضم به حضور شما حدود 20 سال، الانم که یه 2-3 سالی هستش که تو این کار هست.
و چطور شغل قبلی رو کنار گذاشتید اومدید سراغ بالاخره غذا و فست فود و این نوع مشاغل؟
علاقه داشتم به این کار، از اولم به این شغل علاقه داشتم. بعد دیگه
چرا نرفتی؟ چرا رفتی سراغ کابینت سازی؟
پولش بهتر بود اونجا.
پس اولش در واقع رفتی سراغ درآمد.
درآمدش بود. بله،
درآمد. چرا تو اون زمان در واقع نیاز داشتی به پول بیشتر؟
بله بله.
یعنی می‌خواستی یه زندگی رو راه بندازی؟
بله، این مغازه و اینا رو از همون درآمد کار کابینت اینا همه رو خریدم.
یعنی این مغازه الان از آن خودتون هست؟
بله بله، خودم مالک هست.
بسیار خوبه، بسیار خوبه. آدم وقتی میشنه به هموطنی محل کسب و کار از خودشه و درآمد ثابت داره واقعا خوشحال میشه.
زنده باشید.
خب آقا، ما داریم راجع به تصمیم‌های مهم زندگی صحبت میکنیم با شنوندگان راه شب رادیو ایران. این تصمیمی که شما گرفتید دقیقا چه سالی بود و سخت نبود براتون؟
نه، من چون همه زیربناها رو درست کردم بعد اومدم توی این کار، بعد نه اذیت نشدم.
فکرا و دوراندیشی‌ها رو کرده بودی؟
بله، مدیریت و همه کاراشو کرده بودم، بعد شروع به کار کردم.
آها. چه تصمیم مهمتر از این در زندگی داشتید؟ اصلا تصمیمی داشتید که حالا زندگیتون رو متحول بکنه؟
تصمیم مهم که من تصمیم مهمم این استش که بچه‌هام تحصیل کنن، و دوتا بچه دارم، من یه دختر دارم یه پسر. تمام سرمایه هم اونا هستن دیگه. که یه فرد مفید برای این اجتماع باشن.
چند ساله هستن فرزندانتون؟
دخترم 16 سالشه، پسرم هم 7 سالشه.
پس آقا علیرضا، ما میتونیم تصمیم مهم شما رو در آینده در واقع فرض بکنیم؟
بله.
که هنوز اتفاق نیفتاده؟
بله. حالا
ما میخواید همه تلاش خودتون رو بگذارید؟
بله. مشغول تحصیل هستم فعلا.
بله.
دوتا بچه‌ام. بله.
بسیار خوب. آقا چیکار بکنیم که تصمیم گیری هامون توی زندگی مثل تصمیم های شما درست از آب در بیاد؟
عرضم به حضور شما تصمیم که، ببین من یه شعری بخونم براتون، میگه هر چه دلم خواست نه آن میشود، هر چه خدا خواست همان میشود. درسته تصمیم آدم میگیره، ولی بالاییه باید بخواد باسه آدم، خدا باید بخواد باسد، هرچی هم حالا تصمیمت درست باشه ولی خدا باید بخواد برات. آقا
در این موضوع که شکی نیست، اما بالاخره دوراندیشی شما، تدبیر شما، برنامه ریزی شما، هدفمند بودن شما هم به این موضوع کمک میکنه دیگه.
بله، 100%، 100% تلاش تأثیر میذاره. بله، تلاش تأثیر میذاره. اون فکرهایی که میکنی با تلاشی که میکنی تأثیر خواهد گذاشت توی زندگی آدم. بله،
بسیار عالی. آقا علیرضا، آخر این مصاحبه دوست دارم که درباره تصمیم گیری یک جمله طلایی بگی به شنوندگان رادیو ایران و یه سلام و شب بخیر به اونهایی که این ساعت شب توی محلهای کارشون هستن، دارن همچنان کار میکنن توی شیفتای شب.
من در مورد تصمیم گیری چیزی نمیگم، ولی میگم که از مسیر باید لذت برد، بعد از مسیر لذت ببرید، نه به گذشته نه به آینده زیاد آدم نباید فکر کنه، در حال باید باشه و آدم از مسیر باید لذت ببره.
و یه سلام و شب بخیر و خدا قوت به اونهایی که توی شیفتای کار هستن در اداره های مختلف.
بله، خدا قوت میگم به همه عزیزانی که تو این تایم مشغول کار هستن و از خدا میخوام که به زندگی همشون برکت بده.
خیلی متشکرم از اینکه بالاخره در حین کار وقتتون رو به بنده دادید. من تونستم این مصاحبه رو تقدیم بکنم به شنوندگان عزیز رادیو ایران.
زنده باشید آقا، ممنونم از شما، سپاسگزارم.
خدا نگهدار، شب خوش.
شب شما بخیر آقا جون. مرسی.
که بازم لبریز احساسه، هنوزم نم بارون صدای ما رو میشناسه، توی تقویم ما دوتا
خیلی ممنونم از همراهی گرمتون با راه شب یک شنبه. این یک شنبه راجع به تصمیم‌های زندگی صحبت می‌کنیم و اینکه تصمیم‌هایی که منجر میشه به نتایج گوناگون. از شما سوال کردیم مهمترین تصمیم زندگیتون چی بوده و نتیجه این تصمیم چی شده. دو خط تلفن 2250420486 و سامانی پیامگیر 3900 در اختیار شماست. بریم سراغ صدای گرمتون و پیام هاتون که من بسیار دلتنگ شما بودم. عزیزانی همراه ما هستند. آقا مصطفی عزیز از اصفهان، یوسف ترکاشوند جان از نهاوند، رفیق گلم علی همایی، مادر بزرگوارم مریم فتحی از کرمانشاه که شنونده ما هستند، مصطفی خان کمالی عزیزم از سروستان ما رو میشنوند، آقا وحید به شماره 904 4 شماره آخر 1359. محسن جان یزدانی از مبارکه اصفهان ما رو میشنوند، از سراب کیان آقای زادوند یا خانم زادوند، خواهر گلم خانم مهسا خانی از برامین همراه ما هستند، شنونده ما هستند، و آقای دباغ زاده هم ما رو دارن میشنوند، همینطور خواهرم خانم نجما ستاری حسین زاده از هندی جان که باز هم برای ما شعر فرستادند. من از سیاهی شبهای تار نمی هراسم، نمی ترسم، من از عبور در غبار نمی ترسم، من از خزان و این شبها می گویم که از رسیدن به فصل شتاب نمی ترسم. خوبه ها، خیلی حس خوبه، عاطفه در شعرتون خیلی عالیه. یکمی من پیشنهاد میکنم خانم حسین زاده غزل بخونید، غزلهای معاصر بخونید، از حسین منزوی، از قیصر امینپور، از بانو سیمین بهبهانی. خیلی کمکتون میکنه که این عروضتون در واقع بهتر بشه، عروض و قافیه و وزن شعرتون اصلاح بشه، ولی در کل خوبه، پر از احساس. عزیز دلم آقای فتاح فتاحیان، سنگین سوار به قول خودشون، نوشتن که شبتون بخیر باشه، دلتون خوش و عاقبتتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه همراه راه شب هستین. از مسجد سلیمان آقای کیوان عبازری گفتن آقای میثم اسکندری عزیز و همکاران عزیزتون درود و خواستم اعلام حضور کنم. خیلی متشکرم. عباس تاجیک از شهریار هم ما رو میشنوند. دوستان راجب موضوع برنامه هم اگر لطف کنید بفرمایید ممنون میشم. سوال کرده بودیم مهمترین تصمیم زندگیتون چیه و نتیجهش چی؟ درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی گرم شما عزیزان با راه شب. شما آدمهای شب، آدمهای ماه، آدمهای ستاره. یکی از برگهای زرین شناسنامه ما ایرانی ها، یکی از اون آدمهایی که برای نسل خودش به ویژه حالا در دهه 30 و دهه 40 به ویژه بسیار تأثیرگذار بود روی قشر دانش آموز و دانشجو، با نوشته های خودش، در واقع با متونی که نقد کرد و حالا خط سیر فکری که به جا گذاشت از خودش. دارم راجع به کی صحبت میکنم؟ زنده یاد سید جلال الدین سادات آل احمد، یا همون جلال آل احمد، که سالروز تولدش 11 آذر. خب بریم سراغ زندگی نامش. جلال آل احمد سال 1302 خورشیدی در همین تهران خودمون، محله پاچنار، توی خانواده خیلی مذهبی به دنیا اومد. بعد از گذراندن دوره ابتدایی در دوره شبانی دبیرستان دارالفنون به تحصیل خودش ادامه داد و خیلی کارا کرد، کارهایی مثل تعمیر ساعت، سیمکشی و چرم فروشی. در 20 سالگی دوره دبیرستان رو تمام کرد. به خاطر پدرش برای تحصیل در حوزه علمیه به نجف سفر میکنه، ولی چند ماه بعد برمیگرده و در گروه ادبیات دانشسرای عالی تهران مشغول تحصیل میشه. بعد از پایان تحصیل در مدارس تهران به تدریس مشغول میشه، میشه معلم. مدتی هم در یک مؤسسه موسوم به تحقیقات اجتماعی وابسته به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول کار میشه و زمانی رو هم در دانشسرای عالی در دانشکده علوم تربیتی و هنرسرای عالی نارمک تدریس ادبیات میکنه، معلم ادبیات میشه، همون شغلی که من خودم خیلی دوست دارم و صد البته چند سالی هم معلم ادبیات بودم در دوران خیلی جوانی. جلال سال 41 بود که از طرف وزارت فرهنگ برای مطالعه در زمینه انتشار کتاب‌های درسی به اروپا سفر می‌کنه. در تابستان همون سال هم توی کنگره بین‌المللی مردم‌شناسی شوروی شرکت می‌کنه. تابستون سال بعد به دعوت سمینار بین‌المللی ادبی سیاسی دانشگاه هاروارد یه سفر میره به ینگه دنیا آمریکا. جلال فروردین سال 43 میره حج. حالا جلال آل احمدی که خیلی شاید در موردش صحبت نشده، ابتدا وارد حوزه علمیه میشه، رها میکنه، یه مدتی در واقع وارد احزاب سیاسی چپ میشه، کمونیست میشه، سوسیالیست میشه، از اونجا هم دست میشویه و وارد دوباره در واقع مذهب میشه و این بار خیلی جانانه میپردازه به مذهب. میره حج سال 1143. یه سفرنامه ای هم در این باره می‌نویسه اونجا به نام خسی در میقات که حتما سفارش میکنم اینو بخونید. با خوندن این اثر میشه به این نتیجه برسیم که عواطف مذهبی جلال که از بچگی در باورش بوده طی مراسم حج یه بار دیگه در وجودش جوونه میزنه، شکوفا میشه. جلال خیلی عاشق مردم شناسی بوده، فرهنگ عامه رو خیلی دوست داشته و توی آثارش مثل اورازان یه روستاییه که اصالتاً جلال هم مال اونجاست، مال سمت طالقونه. یه کتابی دیگه داره برای تات نشین‌های بلوک زهرا یا جزیره خارک در یتیم خلیج فارس و توی این کتاباش از فرهنگ و باورهای مناطق مختلف ایران می‌نویسه. اولین اثرش هم اثر موسوم بوده به دید و بازدید اگر اشتباه نکنم و با خلق دومین اثرش یعنی از رنجی که میبریم وضعیت نابسامان زندانی های سیاسی دوره خودش رو به تصویر میکشه و نماینده مردمی میشه که مسائل اجتماعی عصر آزارشون میدن. رمان های در واقع داستان های زیادی هم داره، کوتاه و بلند، مدیر مدرسه، نون و القلم، زن زیادی، اینا کتاب های خیلی معروف جلاله که اون زمان ما به همون میگفتن اگر میخوایی کتاب خون بشید از اینجا شروع کنید، مثلا نون و القلم رو بخونید، مدیر مدرسه رو بخونید یا کتاب های دیگه. در 18 روز از شهریور سال 48 این نویسنده در 45 سالگی در اسالم گیلان فوت میکنه و خب همسر ایشون هم میدونید سرکار خانم سیمین دانشوره که خود سیمین دانشور یه فصل مفصل و با شکوه از ادبیات معاصر ایران هستش. این فیلم سریالی هم که در واقع صوبشون همین چند وقت پیش در واقع ساخته شد از یکی از نوشته های همین خانم سیمین دانشور همسر جلاله و منزل جلال و سیمین که به همین نام هم معروف، منزل جلال و سیمین، الان توی تهران تبدیل شده به موزه و محل بازدید علاقه‌مندان. روحشون شاد باشه و نامشون جاودان.
از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوه ساری، باید رسیده باشی من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. موسیقی
که شدی روانه در قلب بی کرانه، باید که راه باشی هر سو پناه باشی، باید که من کردی ای وسط در گردی، العاقل و اشاره العاقل و اشاره. رفتن و رسیدن هنگام خوش چیدن، باید شکوه باشی هم درد کوه باشی، باید که رود باشی نبر سرون باشی، اینم راه چاره اینم راه چاره. وقتی که می توانی نگفته را بانی، خورشید را بچینی نادیده را ببینی، در پیشتن بمیری تا هش پر بگیری، دیگر چرا نزاره دیگر چرا نزاره دیگر چرا نزاره. از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جویباری در قلب کوهساری، باید رسیده باشی من را ندیده باشی، از خود مکن کناره از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بی کرانه، باید که راه باشی هر سو پناه باشی، باید که مرگ کردی پیوست درد گردی، العاقل و اشاره 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 العاقل و اشاره.
به به، خدا رحمت کنه مازیار عزیز رو با این صدای زیبا. قطعه زمزمه رو شنیدید با آهنگی از محمد شمس، شعری از غلام حسین عمرانی و صدای عبدالرضا کیانی نژاد با نام هنری مازیار. نوش جانتون، در واقع نوش گوشتون، انشاءالله که لذت برده باشید. بریم بخش خیال بافی های شبانه رو بشنویم.
خیال بافی های شبانه.
بادبان بادبان
همیشه توی خواباش کلمه بادبان تکرار می شد. هیچ وقت نمی فهمید چرا. همیشه فکر می کرد یه چیزی پشت این کلمه است. یه رازی که از خیلی وقت پیش فراموش شده. روزها و شبها می گذشت و آلودگی شهر بزرگ مثل یه دیوار سنگین همه جا رو فرا گرفته بود. حتی نفس کشیدنم سخت شده بود. یه روز وقتی از خواب بیدار شد، همه چیز مثل همیشه بود. دود، غبار، هوای تیره که به پنجره ها چسبیده بود. ولی یه دفعه چیزی در ذهنش جرقه زد. بادبان. بادبان کشتی؟ آره، بادبان کشتی رو حرکت میده. شاید شهر بزرگ به یه بادبان نیاز داره که بتونه آلودگی رو از شهر بیرون ببره. در همین فکرها بود که یه دفعه یاد شیشه ای افتاد که مادر بزرگ همیشه مراقبش بود و می گفت
یه روزی میاد که این شیشه خیلی به درد می خوره.
شیشه یه کوچیک یه ارثیه خانوادگی بود که همیشه روی تاقچه قرار داشت. یه ارثیه که هیچکی بهش اهمیت نمی داد. اما همیشه جز جدا نشدنی اسباب خونه بود. ماهنوش رفت سراغ شیشه کوچیک. یه استوانه کوچولو حدود 3 سانت طول و 1 سانت قطر با یه در چوب پنبه‌ای که خیلی فرسوده شده بود. ماهنوش چوب پنبه شیشه رو در آورد. داخلش پر از تارهای نازکی بود که با دقت خاصی چیده شده بودن. یه دفعه توجهش به در چوب پنبه‌ای جلب شد. یه نقطه درخشان عجیب دید. مثل یه شی اسرارآمیز. با یه سنجاق ظریف سعی کرد ذره براق رو در بیاره. چیزی شبیه بذر بود، یه بذر خیلی ریز به رنگ سبز تیره. بذر رو توی خاک باغچه خونشون کاشت. 5-6 ماه گذشت. ماهنوش این موضوع رو فراموش کرده بود. ولی یه روز یه دفعه متوجه یه جوونه یه عجیب تو خاک باغچه شد. برگاش شکل بادبان بودن. 1 سال بعد این جوونه دیگه به یه درخت بزرگ تبدیل شده بود. روزی از روزها که اعلام کردن هوای شهر آلوده است، ماهنوش متوجه شد در اطراف این درخت هیچ آلودگی وجود نداره. فهمید که این درخت قدیمی و اسرارآمیز بادبانه که سالها قبل در تمام دنیا از بین رفته. ماهنوش به هوای آلوده شهر بزرگ نگاه کرد. لبخندی زد و با خوشحالی گفت
خداحافظ هوای آلوده.
طولی نکشید که شهر بزرگ پر شد از درختان بادبان و کشتی زندگی آدمای اون شهر بر امواج هوای تازه به حرکت در
شبتون بخیر همراهان عزیز راه شب. اما سوالمون رو یه بار دیگه مطرح کنیم و بریم صدای گرمتون رو بشنویم، پیام بخونیم. از شما سوال کردیم مهمترین تصمیم زندگیتون چی بوده، کی گرفتید، کجای زندگیتون و نتیجه چی شده. همچنان میتونید پیامک بزنید به 3900 یا تلفن بزنید به 225009 220 486. ناصرخان جوهری عزیزم از دماوند شنونده ما هستند. رضا رجبی از شاندیز مشهد دارن ما رو میشنوند. عرض بکنم که به به اکبر مردانه داداش عزیزم از صابه، آقا مرتضی احمدپور از اصفهان گفتن الان تو جاده بندرعباس هم و یه خدا قوت هم میدم به همکاران خودم، منظورشون سنگین سوار هست. بله، با سلام و عرض ادب آقای اسکندری عزیز. عوامل برنامه راه شب، الان دارم بافتنی میبافم و راه شب گوش میدم. شنونده همیشگیتون خانم یزدانی از البرز.
آنچه دلم خواست نه آن می شود، هرچه خدا خواست همان می شود. سرنوشت را نتوان از سرنوشت. من زمانی که محصل بودم کلاس پنجم ابتدایی عشق و علاقه فراوانی داشتم که معلم بشم، ولی خب سرنوشت جنگ شروع شد و من 14 سالم بود. کلاس اول راهنمایی بودم که رفتم به جبهه‌های حق علیه باطل. در 8 سالی که این جنگ بر ما تعمیل شد، خب یا بچه داشتن که تو جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته باشن. بعدم که خب جنگ تموم شد، من شدم راننده بیابون، راننده اتوبوس، راننده کامیون. الانم خدا رو شاکرم میرزا محمد حیدری هستم از شهر ری، دولت آباد، چشمه علی.
بزرگترین تصمیمی که گرفتم 17 سال پیش بود. حدود 20 سال بود که احتیاط داشتم، با اینکه متأهلم بودم و 2 تا هم بچه داشتم، ولی انکار میکردم که من معتادم. تا اینکه یه روز واقعا با یه حال آشفته تصمیم گرفتم که دیگه لب به مواد مخدر نزنم. میسم خان، تو این 17 سال من درد زیادی رو کشیدم، ولی واستادم زندگیمو از اول ساختم. خدا رو شکر میکنم که زیر خاک نیستم و فرصت دوباره زندگی کردن رو به هم داد. ازش کمک میخوام که به هم وطنانم، به هم دردانم کمک کنم که اونا هم بتونن پاک بشن و تو مسیر زندگی پاک زندگی کنن و از زندگیشون لذت ببرن. مساوی هستم از شهر مردان نمچی زنجان.
عرض بکنم که یه دوستی آقا سید حسین سلحشور از آمل گفتن با درود و سلام به عوامل راه شب و آقا میسم مجری برنامه، کلامت به من آرامش میده، خدا رو صد هزار مرتبه شد وجود شما هم به ما آرامش میده. گفتم بنده تصمیم گرفتم بعد از جانباز شدنم 20 آذر 1366 ازدواج کنم، دارای 3 فرزند شدم و زندگی خیلی خوب و خوشی دارم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. علی بای از رامیان استان گلستان گفتن مهمترین تصمیم زندگی می رفتن به معدن زغال سنگ بود و به امید خدا امروز بازنشست شدم. به
تصمیم مهمی که من گرفتم سال 1366 در روز این که من دیپلمم دیپلم علوم تجربه گرفتم، زمان جنگ بود و تنها اولاد ذکور خانواده بودم، مدارکم درست بود، داشتم به مملکت میرفتم برای اینکه کالج بیرون از مملکت ثبت‌نام کرده بودم. گاهی که یه روزی صبح اومدم از خونه بیرون دیدم پسرم چون جنگ پیکرش رو کشایی شده بود آورده بودم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی شلوغ بود. از خودم یه جورایی بعد اومد گفتم خب الان دیگه موقعیت نیست که بخوام از مملکت برم. با علیرغم اینکه مخالفت میکردن خانوادم رفتم به جیبهای غرب و بعد چند سالی بود کشید برگشتم که اومدم باز مجدد درسم خوندم تو همین مملکت و استخدام گذاری شدم. الانم پسر بلند و خیلی خودم و بچههام به من افتخار میکنم و جلوی مردم همدلهمون آبرویی که باید داشته باشم دارم، راحت و خوب دارم زندگی میکنم. من که جانباز هستم، چه اجرا شدم جانباز جنگ 8 ساله از خراسان هستم.
خانم پروین از کرمان کیف کردم، نوشتن که جناب آقای میثم اسکندری با درود، درود بر شما. لطفاً لطفاً نام گوینده چکامه زیبای اول برنامه را بفرمایید. چکامه همون غزل دوستان، نام پارسی غزله. ما دو نوع در واقع شعر داریم در پارسی به نام چامه و چکامه. چامه رو گویا به مثابه قصیده در نظر گرفتن و چکامه رو غزل. خانم پروین از کرمان، این غزل از سروده های حسین منزوی استاد عزیزم بود که یادشون بخیر و روحشون شاد. بسیار شرمسار محبت شما هستم، اینقدر پیام ها زیاده و همینطور پشت سر هم داره پیام میاد و همینطور صداهای گرم شما که واقعا دو ساعت زمان برنامه مجال کمیه برای خوندن همه پیام ها و پخش همه صداها، اما من قول میدم همینجوری که لابلای موسیقی ها و بخش های برنامه پیام های شما رو نخونده نذارم، گرچه خیلی زیاده سعی میکنم خودم حداقل اینا رو بخونم یه ادای احترام بکنم. از شما سوال کردیم که مهمترین تصمیم زندگیتون چی بوده و نتیجه اون تصمیم در واقع چی شده. کماکان سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست و دو خط تلفن 225009 224 86. من نمیدونم کجای ایران هستید. اینم بگم از استرالیا هم یه پیام داشتیم، سرکار خانم از را مطلبی نوشته بودن که دارم برنامه شما رو میشنوم از اینجا از طریق فضای اینترنت، فکر می‌کنم حالا نرم افزار ایران صدا باید باشه و گفتن که دارم لذت میبرم به یاد ایران. حالا نمیدونم کجای دنیا هستید، کجای ایران هستید. ایران ما همه جاش زیباست، همه جاش قشنگه، حتی در این هوای مهالود و غبارآلود، حتی بدون بارون، حتی توی این شرایط سخت ایرانمون قشنگه. سلام به همه شمالی ها و جنوبی ها و غرب و شرق و مرکز ایران. میخوام یه سلام ویژه بکنم به بختیاری های غیور.
تماشات داره، گل به تمن ده بلبل خنده تماشات داره، مهر و وفا نه لطف خدا نه کی هاشات داره، سوزم سوزه سوز سوزه بونی بختم سوزه سوز سوزه بونی سوز سوز گنومی سوز سوزه بونی جون دلومی سوز سوزه بونی.
شبتون بخیر. میخوام ببرمتون به سالهای خیلی دور، اونایی که حالا یه مقداری سن و سال دارتر هستن. پاییز سال 1366، حالا اینجا شکم شخصیه، شما هم برای خودتون میتونید شخصی سازیش کنید. خونه عمو محمودمون، یه دوست خانوادگی که اون هم معلم بود مثل پدر من، مهمان بودیم. شب شام هم میل کرده بودیم. بعد یه تلویزیون کوچولوی نمیدونم 14 اینچ بود 18 اینچ بود یادم نمیاد، از این سیاه‌سفید کوچیکا، این تیتراژ یه سریالی شروع شد که اینجوری بود، دقیقا این شکلی بود، یه عالمه برگهای پاییزی و حالا باد میامد با بارون دونه دونه این برگا میرفت کنار، همزمان یه صدای جانانه در واقع پخش میشد روی این تیتراژ، یه آوازی که میخوند چقدر جنگل خوسی ملت عبوسی و الی آخر. حالا من که صدام خوب نیست، خسته نبوسی می جان جاناتو را گمه میرزا کوچیک خان. اون سریال میرزا کوچیک خان که سریال بی نظیری بود، اما صاحب اون صدا که بخش عمده ای از در واقع کودکی های ما رو ساخت و نوجوانی های ما رو، که همین چند روز پیش به آسمان ها پر کشید، استاد ناصر مسعودی.
هرگز نمیره دینامون شما تیرایشی دیگیلن زکم، بازم این نفس گیلن دخان سبز تیسه دم خورشید من که پس چون من میرزا خوچی خان میرزا خوچی خان خورشید من که
پس چون من. به به این هم البته راجب میرزا کوچیک خان خونده شده، حالی تیتراژ و سریال نبود. ناصر مسعودی 6 فروردین به دنیا اومد، مثل من، منم فروردینی هم، حالا من هی خودم میچسبونم به ناصر مسعودی. 6 فروردین عبدالله کریمی، عبدالله هم داره توی گوش من میگه فروردینی، 7 فروردینه. خب اصلا فروردینی ها غیر از من عبدالله همه آدم حسابی و خوبن دیگه. نه بابا ما که 6 فروردین 1314 به دنیا اومد در محله سیغلان رشت عزیز. ناصر کوچکترین فرزند خانواده بود، توی 3 سالگی پدرش رو از دست میده و همراه خانواده 3 خواهر و 3 برادر خودش به گذر سوخته یه تکیه کوچه مستوفی نقل مکان میکنن، اینجوری که در زندگی نامش نوشته. و تو این ایام خواهر بزرگترش با خیاطی مخارج خونه رو تهیه میکرد. ناصر بزرگتر که میشه سال 1328، یعنی توی 14 سالگی این حدودا، با خانوادش مهاجرت میکنه میاد تهران و میشه شاگرد علی اکبر خان شهنازی و شروع میکنه موسیقی رو پیش ایشون یاد گرفتن. سال 1334 به گیلان برمیگرده و وارد عرصه تئاتر میشه. تئاتر رو اینجوری که در واقع ما خوندیم و شنیدیم با تلفظ تئاتر، من همیشه تئاتر میگم مثل قدیمی یا قدمای ما، در هم آمیخته بود به شدت با موسیقی. الان هم نگاه کنید مثلا استاد علی نصیریان رو، یکی از حالا بازیگرای درجه 1 ماست که البته فوق‌العاده خوب آواز میخونه حتی توی این سن، بسیار درست سر جاش. و همون سال 34-35 هم وارد رادیو گیلان میشه. ببینید حالا رشت اون زمان رادیو داشته، سال دهه 30، و به عنوان یکی از بهترین خواننده های رادیو گیلان شروع میکنه به اجرای برنامه. سال 1339 هم توسط یکی از دوستان خانوادگیش به احمد عبادی و ملوک زرابی معرفی.